اشتباهی تاکتیکی نکرده بودن و دفعه اول با رأی ندادن باعث شده بودن که احمدی‌نژاد سر کار بیاد، اون فاجعه سال 88 پیش نمیومد. الان روزنامه خوبی وجود داره برای اینکه بتونن مردم ایران تو انتخابات شرکت کنن و نگذارن کسای امثال جنتی، یزدی، مصباح یزدی و اینو بتونن سر کار بیان.
تعدادی از پیام‌های انتخاباتی در واقع شما شنوندگان گرامی بود که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بودید. آقای بشیرتاش، این برای اولین بار نیست که مخالفان انتخابات در ایران میگن که انتخابات باید تحریم بشه و شرکت نکنند. تا حالا دستاورد کسانی که انتخابات رو تحریم کردن تا به الان چی بوده؟ آیا این تحریمی، این که اعلام کردن که ما تحریم میکنیم، آیا چون این برای نخستین بار نیست، قبلا هم برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس نهم هم همین بود و پیشتر هم بوده، دستاورد مخالفان شرکت در انتخابات چی بوده تا الان؟
ببینید، الان من چیزی که میخوام بگم اول از همه اینکه دستاورد کسانی که میگن ما بریم در انتخابات شرکت بکنیم چیه. اینها
این پرسشیه که من بعدن از آقای رمضان پور خواهم پرسید.
بله، بسیار عالی. ببینید، این عدم تحریم باعث شده که ما از آقای مقابله با سلام مخالفت با آقای ناطر نوری برسیم به رای دادن به آقای دوری نجف آبادی. بعد انتخابات آینده که اصلا واقعا وضعیت بسیار واقعا دشواری رو برای مردم به وجود آوردن. اینها ببینید، آقای 33 نفر در تهران کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان شدن. به چه دلیل لیست آقای روحانی و آقای رفسنجانی اومدن آقای دوری نجف آبادی رو گذاشتن که نقشش در قتل‌های زنجیره‌ای به صورت مشخص، کاملا مشخصه در تمام بازجویی که مصطفی کاظمی و علی خانی انجام دادن، نقشش به عنوان عامل مشخصه.
خب این میتونه یه انتقادی باشه به فهرست گروه ها، ولی من منظورم بیشتر این هست که ببینم کسانی که تحریم میکنن انتخابات رو، میگن که باید تحریم کرد، دستاوردشون چی است تا به الان؟
ببینید، تحریم زمانی که صورت بگیره، حداقل در ذهن اون افرادی که تحریم میکنن این هستش که این خواست تغییر و دگرگونی در ذهنشون تقویت میشه و این تقویت خواست دگرگونی و تغییر باعث میشه، این بزرگترین خطریه که برای دیکتاتورا وجود داره و از همین حراس دارن. برای همین هست که آقای خامنه‌ای دعوت میکنه که مردم بیان شرکت بکنن در انتخابات.
بله آقای رمضان پور، حالا شما بگین که تا الان به رغم رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که در انتخابات پیشین بوده و به خصوص در این دوره، باز هم شما موافق شرکت در انتخابات هستید؟ وقتی که این، شما اول بفرمایید که دستاورد کسانی که موافق در انتخابات بودن تا کنون چی بوده؟ تا بعد سوال بعدی رو هم مطرح کنم.
در انتخابات نمونه های بارزی داره. یکیش مثلا شما در دوره دو خرداد اگر مردم شرکت نمی کردن، اصلا تمایل به تحول و تمایل به تغییر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران به رسمیت پذیرفته نمی شد. نتایج اون رو هم در اون دوره ما دیدیم. بخش عمده از تحول اجتماعی و فرهنگی در ایران در اون دوره انتخاب افتاد. نمونه دیگری که به تازگی میتونیم به اون اشاره بکنیم، خود انتخاب آقای روحانی است که در واقع اون فضای عبوس و یأس‌آلودی که بر ایران حاکم بود، همین رأی‌ها تونست تغییر بده و به طور ساختاری شرکت کردن درست در نقطه مقابل خواست تندروها و شورای نگهبان و آقای خامنه‌ای که تمایل دارند که حق اظهار نظر درباره فضای سیاسی ایران رو از طریق تلاش برای رد صلاحیت‌ها و اینجور اقدامات ناامید کننده محدود بکنن و به یه حداقلی از طرفداران خودشون که به نظر من چیزی حداکثر بیشتر از مثلا 30% ممکنه در ایران نباشن، بدن و در واقع از نظر تندروها و اونها شرکت کردن در انتخابات ضروری نیست. این مردم هستن که میخوان از طریق شرکت در انتخابات تاثیر بذارن بر فضای سیاسی.
گفتگوی رضا جوالی رو میشنیدید با سعید بشیرتاش، فعال سیاسی و دبیر سابق جوانان سازمان حزب ملت ایران، و علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
انتخابات مجلس شورای اسلامی که امروز 7 اسفند ماه برگزار میشه، توجه اپوزیسیون خارج از کشور رو هم به خودش جلب کرده. برخی موافق و برخی دیگر هم مخالف شرکت در این انتخابات هستند. شاهین بشیری در گزارشی به این موضوع پرداخته. بعد از این گزارش هم بخش تصویری رادیو فردا با تازه ترین اخبار ایران و جهان با شما خواهد بود.
برگزاری انواع انتخابات در یک کشور نشان دهنده التزام مقام‌های ارشد آن کشور به تبعیت از اراده مردم در یک جامعه است. در تعریف جامعه گفته شده مجموعه‌ای از افراد انسانی است که با نظام‌ها، سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دست جمعی دارند. اگر این تعریف را بپذیریم پس باید قبول کنیم افرادی که به سنن، آداب و قوانین یک کشور تعلق داشته باشند ولو اینکه در خارج از آن کشور زندگی کنند جزو آن جامعه محسوب می شوند. از همین روست که سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی کشورها در خارج امکان رأی دادن را برای اتباع خود که مقیم کشوری دیگر هستند فراهم می سازند. چه بسا در میان این افراد گروه های اپوزیسیونی وجود داشته باشند که از اساس مخالف یک رژیم یا نظام سیاسی آن کشور باشند، ولی این حق در اختیارشان گذاشته می شود که در تعیین سرنوشت آن کشور از راه رأی دادن مشارکت داشته باشند. اپوزیسیون ایرانیان مقیم خارج از کشور در طی سالیان پس از انقلاب اسلامی به دلیل مهاجرت‌های گسترده تبدیل به نیروهای فکری با گرایش‌های گوناگون شده که نمی‌توان اهمیتشان در شکل دادن به باورهای سیاسی بخشی از جامعه ایرانی را انکار کرد. این اپوزیسیون که غالباً با تأمل و کسب تجربه از زندگی در کشورهای دموکراتیک نگاهی متفاوت به ساختار انتخاب نامزدهای انتخابات در ایران می‌نگرد که باید ابتدا توسط شورای نگهبان چوند. جواد خادم از اپوزیسیون مقیم خارج از کشور و یکی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران که وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شاپور بختیار نیز بوده است، در مورد این ساختار و همینطور در تحلیل تعداد قابل توجه نامزدهایی که برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت جستند معتقد است:
گرفتاری انتخابات در ایران مسئله استثنائیه. چون استثنایی هست رژیم یه حربه‌ای داره که بتونه مانع نماینده‌های واقعی مردم بشه. چون از گفتمان با گفتمان مردم در یه حالت آزاد میترسه و مانع میشه و فکر میکنه اگر چنین اجازه رو بده به احتمال خیلی زیاد رژیم سریعتر فرو میپاشه. ولی خب مردم این تاکتیک رو استفاده خواهند کرد و تاکتیک خوبیه. هرچی بیشتر نماینده باشن خب رژیم ممکنه اشتباه بکنه. یا اینی که امیدوارم که این چیزی که من میگم صحت نداشته باشه. خود رژیم خواسته ازشون که کاندید بشن که در سطح بیشتری بتونه عمل بکنه، چون این امکان رو فراموش نکنید این رژیم اتاق فکر پاسداران به خوبی کار میکنه. اونا هم نقشه های مردم رو به راحتی میخونن، میفهمن که بنابراین بدلش ممکنه بزنن. شاید در یکی تعداد زیادی از این کاندیدا مال خودشون باشه. یه قضیه بازی هم این وسط هست، ولی به نظر من تأثیری نداره. رژیم چاره ای نداره که از طریق استثنایی مانع ورود نماینده های واقعی مردم به مجلس بشه. ولی آنچه مسلم پارلمان نهادی پارلمان خواهد بود که کمک بکنه آقای روحانی در این دو سال آخرش بتونه یه مقدار از برنامه‌هاشو ببره جلو. شاید فشار رو برداشته بشه، شاید مردم یه نگاه دوباره به رژیم بکنن، ولی من نمی‌بینم که اینا حتی با مجلس بهتری بتونن این ساختارهای خراب اقتصادی و اجتماعی مملکت رو درست کنن. یه چیز وحشتناکی، هیچ مردمی جون واقعا فکر تحول بزرگی باشن.
مشارکت مردم در انتخابات نکته ای است که همواره مورد تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. این مسئله‌ای بوده که حتی رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان دلیل اعتماد مردم به نظام تعبیر کرده است.
مردم به خاطر اعتمادی که به نظام داشتند در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف در عرصه انتخابات شرکت کردند، حضور پیدا کردند، حضور پرشور پیدا کردند. چرا به دست خودشون بعضی‌ها این اعتماد رو میخوان خدشه‌دار کنن؟ مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
نازیلا گلستان یکی از اعضای شورای ملی ایران ساکن فرانسه در تشریح دغدغه مشارکت مردم که همواره در آستانه هر انتخابات مطرح میشود و همینطور بیان موضع این شورا به رادیو فردا میگوید:
اینکه آهاد مردم بخوان در این انتخاباتی که اسمشون نمیشه انتخابات گذاشتن، نه آزاد هستن نه سالم، یعنی در کشوری که ما آزادی احزاب نداریم، فعالیت حزبی نداریم، آزادی بیان و رسانه‌ای وجود نداره. شما اگه ببینید تمام رسانه‌های ما مستقیم و غیر مستقیم وابسته هستن به نهادهای موازی مثل سپاه که خود اون مستقیم وابسته هست به نهاد رهبری. در نتیجه وقتی که رسانه‌ها مطبوعات آزادی وجود نداره، وقتی که گردش اطلاعات دسترسی به اون آزاد نیست برای شهروندان ایرانی وقتی که فعالیت های حزبی آزاد نیست در چنین چارچوبی نمیتونیم بگیم که این انتخابات آزاده. به نظر ما شرکت مردم در چنین انتصاباتی، در چنین نمایش هایی فقط مشروعیت دادن به ساختار نظامیه که رو به فروپاشیه، در حال دست و پا زدن در منجلابی که خودش برای خودش درست کرده و مردم رو هم در اون منجلاب، در اون مرداب کشونده. در نتیجه شرکت در چنین انتصابات یا انتخابات نمایشی فقط برای درست کردن ویترین این نظام برای جامعه جهانی و خودشون هست که نشون بدن که مجلسی دارن و میخوان انتخاباتی برگزار کنن و یک ویترین دموکراتیک به جهان بیرون ارائه بدن. این شرکت به طور کلی از لحاظ شورای ملی کاملا اشتباه است. نباید مردم شرکت بکنن. اینکه گفته میشه که مشارکت مردمی میتونه وضعیت رو بهتر بکنه، دوستان یا هموطنانی که این عقیده رو دارن باید بیان کارنامه این 14 رو به خصوص پس از دولت اصلاحات به مردم ایران ارائه بدن که کجا، در کدوم قانون، در کدوم شرایط ما میبینیم که یک چیز یک ذره بهتر شده. شما به تاریخ این رژیم اگر گذر بکنید و رژیم‌های مشابهش در همون اتحاد جماهیر شوروی، می‌بینیم که در چنین رژیم‌های شما نمی‌تونین اصلاحات انجام بدید. مشکل اونجاییه که عدم تفکیک قوا وجود داره. مشکل اونجاییه که تمام نیروهای تصمیم‌گیرنده مستقیم و غیر مستقیم توسط رهبری انتخاب میشن. ویترین رو نباید نگاه کرد. اینکه مردم صحبت بدر بدتر می‌کنن، این فاجعه است. این یک تراژدی تاریخی کشور ماست که ما چرا نباید اون چیزی که بایسته و برازنده‌مونه رو بخوایم.
تحریم انتخابات یکی از راه‌هایی است که مورد تایید سازمان مجاهدین خلق ایران نیز هست. شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی این سازمان، در این زمینه چنین می‌گوید:
صحبت از مقوله‌ای به نام انتخابات در نظام ولایت فقیه، یعنی نظامی که همه چیز رو ولی فقیه مشخص میکنه و تمامی اهرم‌های قدرت در دست ولی فقیه، این نمایش هرچی هست مباین خاص و تمایل مردم ایران نیست و نمیتونن باشه. حالا در همین رابطه چیزی هم که به اذعان خود نفرات رژیم دیگه نهادی نمشده، انواع اقسام تقلباته که خیلی مواقع باندای رژیم دست دیگه در رابطه رو میکنن و افشا میکنن. این تا جایی که به کل مقوله انتخابات و نمایش اون انتخابات برمیگرده. در رابطه با نمایش هم که در هفته اسفند امسال قرار برگزار بشه، مثل بقیه انتخابات این رژیم پس از 1360 کشاکشی هست بین سرسپردگان و عملی ولایت فقیه و طبعا ضد مردم ایران، لذا از سوی مردم و همه نیروهای آزادی خواه ایران تحریم و طرد میشه. مردم ایران موضع خودشون رو در رابطه با این رژیم بارها نشون دادند. اینو در سال 88 در قیام خودشون و هنگامی که میلیون ها نفر به خیابان ریختند و علیه ولایت فقیه و این نظام و علیه دیکتاتوری شاه میدان نشون دادند. تا جایی که مردم ایران برمیگرده، این یک نمایش است و یک جنگ و دعوا بین جناهای خود این رژیم.
ولی به باور حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله شریعت مداری و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، تحریم انتخابات در شرایط فعلی کارساز نیست، زیرا وی معتقد است که شرایط تحریم انتخابات هنوز فراهم نشده است.
عده‌ای در انتخابات به طور اصولی شرکت نمی‌کنند. حدود 33% رأی دهندگان از ابتدای انقلاب تا کنون در هیچ انتخاباتی شرکت نکردند. من نهایت احترام رو به چنین تصمیمی دارم، ولی علاوه بر این افراد یک مسئله سیاسی هم در تحریم انتخابات است. موقعی که اپوزیسیونی بتواند این 33% را که همیشه شرکت نمی کند به بیش از 50% برسونه، حتما باید انتخابات رو تحریم کنه، برای اینکه این یک اکت سیاسی اثر میگذاره و نظام رو وادار میکنه که به خاطر به دست آوردن مجدد این 20% که اپوزیسیون توانسته در اثر تحریم اونها رو به پای صندوق رأی نبره، دوباره به نفع خودش جذب کنه. بنابراین شروع به اصلاحات پایه‌ای میکنه. اما تا هنگامی که اپوزیسیون چنین قدرتی نداره، در حقیقت تحریم انتخابات وسیله مؤثری در دست اپوزیسیون نیست. بیشتر شرکت در انتخابات و سعی کردن استفاده از خلأهای قانونی یا فرصتهایی است که به دست اونها میده تا حداقل حرفای خودتون رو بزنن. این یک تصمیم سیاسی است، باید بهش احترام گذاشت و مؤثر هم است. مادامی که اپوزیسیون نتواند اون کار اصلی خودش رو که استفاده از اهرم انتخابات برای فشار روی حاکمین هست ازش استفاده کنه، فعلا متاسفانه اپوزیسیون در چنین وضعیتی است.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می شود که جامعه ایران، اعم از مردم داخل و یا اپوزیسیون خارج از کشور، همچنان در مورد تحریم انتخابات و یا شرکت در آن به دو گروه تقسیم شده است. موضع کسانی که تحریم انتخابات را توصیه می کنند مشخص است. تا کی باید با این شرکت جستنها به نظام حاکم بر ایران مشروعیت داد؟ ولی موافقان شرکت در انتخابات نیز بر این باورند که با این کار می توان در روندی مسالمت‌آمیز به تحقق اراده مردم در اداره کشور رسید.